بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در تعارض این دو روایت بود که در روایت سماعت ابن مهران داره که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن لباس الحریر و الدیباج، قال اما فی الحرب فلا بأس به و ان کان فیه تماثیل. در روایت حسین ابن علوان داره که ان علی علیه السلام کان لا یرا بلباس الحریر و الدیباج فی الحرب بأسا اذا لم یکن فیه تماثیل. آی خوی فرمود سند روایت حسین ابن علوان ضعیفه، که ما گفتیم که این با مبانی ایشان نمی سازد و دلیل ما بر وساقت حسین ابن علوان این کلام ابن عقده بود که داشت که ان الحسن کان اوثق من اخیه و احمد عند اصحابنا. بعضی اشکال کردن گفتن اصحابنا فرض اینه که ابن عقده زیدی اینو میگه. خب حسن اوثق بوده نزد زیدیه، چه ارزشی داره؟ بر فرض دلالت کنه بر این که حسن اوثق بوده، حسین ثقه بوده. اما این دست ها به نزد زیدیه، ابن عقده اینو میگه. اتفاقا ابن عقده شدید و تعصب هم بود در مذهب زیدی. جواب اینه که اولا ظاهر این که نجاشی نقل میکنه کلام علامه هلی نقل میکنه علامه هلی نقل میکنه کلام ابن عقده را، و این که زیدی خودشون رو جزء شیعه میدونستن، اینه که وقتی میگه اصحابنا یعنی اصحابنا شیعه، نه اصحابنا زیدیه که فرقتون من شیعه. برفرض شما اصرار کنید که نه ممکنه اصحابنا اصحابنا زیدیه باشه، ابن عقده ثقه است. ابن عقده راجع به توثیق افراد استناد کنه به زیدیه ضعفا و غیر ثقات، این عرفی نیست. ابن عقده خودش ثقه است. وقتی میگه حسن ابن علوان اوثق بود از حسین ابن علوان نزد اصحاب زیدیه، بر فرض اینو بگه، ظاهرش اینه که میخواد بگه قول اصحاب زیدیه قول معتبری است، چون اینها ثقات هستن که این حرف رو میزنن. به نظر ابن عقده اینا ثقه بودن دیگه، و الا ابن عقده ضعیف که نیست، ابن عقده ثقه است. بیاد استناد کنه به قول زیدی های دروغو در توثیق افراد، این عرفی نیست. ظاهر این که ابن عقده میگه کان الحسن و اوثق و من اخیه و احمد عند اصحابنا، اینی که داره اعتماد بکنه به این نقل. مهم اینه که ظاهر اصحابنا ولو زیدیه بگن یعنی اصحابنا در مقابل عامه، چون حسن و حسین عامی بودن، ولذا میخوان بگن درسته اینا عامی بودن، ولیکن اوثق من اخی و احمد و عند اصحابنا بوده. در کلام نجاشی هم بله بود الحسن و اخص و بنا. نجاشی گفت الحسن و کان اخص بنا و اولا. به هر حال و عرض کردیم این که بگیم اوثق دلالت بر وجود مبدع نمی کنه، این خلاف ظاهر قرینه میخواد. بله ما دو جا فعلا سراغ داریم که قرینه بوده بر این که دلالت بر ثبوت مبدع نمی کرده. یکی راجع به حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائنی که ابن الغزائری میگه که ضعیف فی نفسه و ابوه اوثق من. این حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائنی خودش ضعیف، صد رحمت به باباش ابوه اوثق. یکی هم نجاشی، عرض شود خدمتتون که راجع به یکی از افراد تعبیر میکنه ضعیفون، بعد میگه که و فلانی کان اوثق من. خب اینجا قرینه هست، ما جایی که قرینه هست که مشکل نداریم، اما در مقام مدح وقتی بگن هازا اوثق من اخی و فرضم اینه ثابت شده که این آقا ثقه بوده، انصافا این ظهور داره در این که برادرش هم اصل وثاقت رو داره. به هر حال راجع به تعارض بین این دو روایت، آقای خویی فرموده که جمع عرفی هم داریم، حمله بر کراهت بکنیم روایت حسین ابن علوان را به قرینه موثقه سماعه. ممکنه شما اشکال کنید بگید تعبیر لا بأس و فیه بأسون که اینها جمع عرفی ندارن، اگر یه خطاب بیاد بگه لا بأس به شرب توتون، یه خطاب بگه فی شرب توتونه بأسون، اینو بدید دست عرف، عرف جمع نمی کنه، تعارض مستقر بین این دو. اینجا هم روایت سماعه میگه که لا بأس به لبس الحریر فی الحرب و این کان فی تماثیل، روایت حسین بن علوان میگه که کان علیون لا یرا به لباس الحریر فی الحرب بأسن اذا لم یکن فیه تماثیل، یعنی اذا کان فیه تماثیل ففیه بأسن، در حالی که در روایت سماعه میگفت لا بأس بهی و این کان فیه تماثیل. لا بأس با فیه بأسن جمع عرفی ندارد. خب عرض شود خدمتتون که جواب اینه که اولا بر فرض تعارض بکنن، ما رجوع میکنیم به عامی که میگفت لا بأس به لبس الحریر فی الحرب، به اون عام رجوع میکنه. وانگهی فرق میکنه، یه وقت مستقیم میاد میگه لا بأس به شرب توتون فی شرب توتونه بأسون، انصافا جمع عرفی نداره، اما یه وقت ما این بأس رو از مفهوم میخواییم بفهمیم. ببینید تعبیر این دو روایت رو ترجمه بکنم، یکی میگه لبس حریر در جنگ اشکال ندارد ولو مشتمل بر تمثال باشد، روایت دیگه میگه علی علیه السلام اشکال نمیدید در لبس حریر در حرب در جایی که تمثال نداشت، نگفت در جایی که تمثال داشت اشکال میدید. فیه بأسون تو منطوق نیومده، از مفهوم کان لا یرا بأسن به لبس الحریر فی الحرب اذا لم یکن فیه تماثیل، ما گفتیم فاذا کان فیه تماثیل دیگه این لا بأسن نیست. این ممکنه جمع عرفی داشته باشه که لا بأس نیست به نحو کراهت، به قرینه روایت سماعه که میگفت لا بأس بهی و ان کان فی تماثیل. پس خلاصه اینه که فرق بین این که دو تا کلام در منطوق بیاد، یکی بگه لا بأس بهی دیگری بگه فیه بأسون، عرف استیحاش میکنه از جمع عرفی بین این دو. ولی اگر یکی از مفهوم استفاده بشه، کان علیون علیه السلام لا یرا بأسن به لبس الحریر فی الحرب اذا لم یکن فیه تماثیل، از مفهومش میخواید بگی فاذا کان فیه تماثیل فکان یرا بهی بأسن، و الا در منطوق ذکر نشده. اینو عرف جوری نمیبیند که با اون روایت سماعه استکاک پیدا کنه. میگه لابد حضرت این قید رو زدن چون اگر مشتمل بر تماثیل بود مکروه بود، حضرت نمیخواست جوری سخن بگه که مردم تشویق بشن به ارتکاب مکروهات. خب از این بحث بگذر. نه دیباج گفتیم حریر منقوش، اما منقوش ممکنه مشتمل بر تماثیل نباشن، نقش شجر باشه. جهت رابعه اینه که آی خویی فرمودن که ما ندیدیم علما در بحث حرمت تکلیفیه لبس حریر بحث کنن که این مختص به ماتت مفی الصلات یا شامل مالاتت مفی الصلات هم میشه. در نماز بحث کردن، اما در لبس حریر تکلیفاً بحث نکردن، با اینکه مناسب بود اینجا هم بحث کنن، برای اینکه نکته مشترکه. روایت احمد ابن هلال که میگفت که ما لا تجوز الصلاة فيه وحده کتکت ابریسم فلا بأس ان تصلی فيه، فقط وضعاً نمیگه نماز صحیح است در حریری که لا تتم فی الصلاة، مثل بند سروال یا مثل کلاه، بلکه اطلاق مقامیش اقتضا میکنه که تکلیفاً هم جائز باشه، نه اینکه حرام است ولی نماز را باطل نمی کند. این خلاف ظاهره. کل ما لا تجوز الصلاة فیه وحدف فلا بأس ان تصلی فیه و ذلک مثل تکت ابریسم و القلن صبح. خب این ظاهرش بیان حکم تکلیفی هم هست. اصلا اطلاق این که بگن یک چیزی حلال است اقتضا میکنه تکلیفا هم حلال است، نه فقط وضعا. احل الله البیع، یعنی بیع صحیح است اما اسیان کردی اگر بیع را انجام بده، این که خلاف ظاهره. این روایت هم که میگه فلا بأس ان تصلی فیه، ظاهرش اینه که یعنی تکلیفا هم گناهی نکردی، نه اینکه فقط وضعا نماز صحیح. خب وقتی تکلیفا گناه نکردی ظاهرش ولو به اطلاق مقامی اینه که نماز در کلاه ابریشم و یا بند سروال ابریشم یا هر چیزی که به تنهایی ساتر نیست صحیحه و اشکال نداره، ظاهر اطلاق مقامیش اینه که تکلیفاً هم لبس این حریری که به ماتت مفی استلال نباشد اشکال نداره، که انصافاً مطلب خوبیه. ولیکن ما اشکالمون با خوییم بود که برفض این روایت احمد ابن هلال سندش درست باشه که به نظر شما درسته، تعارض میکنه با صحیحه محمد ابن عبدالجبار که میگفت لا تهل الصلاة فی حریر محض. جالب اینه آی خویی تو این بحث گفته که چه اشکالی داره، مطلقه لا تهل الصلاة فی حریر محض، ولو مورد سوالش کلاه ابریشمیست اما جواب امام مطلقه. مصلحت نبود امام در اینجا بفرمان که این مورد سوال شما که مالاتت مفی الصلاته نماز در او اشکال ندارد، جواب رو مطلق گذاشت، با روایت احمد ابن هلال تغییر زد این صحیح محمد ابن عبدالجبار را، که ما عرض کردیم انصافا این عرفی نیست، مورد سوال رو خارج میکنید از لا تهل الصلاة فی حریر المحض، مورد سوال کلاه ابریشمیست، او رو خارج میکنید میدید به احمد ابن هلال که میگه لا بأس، مستهجنه. یک نکته عرض کنم جمع عرفی ندارد دیگر. یه نکته عرض کنم، البته ما منکر نیستیم اگر سند روایت احمد ابن هلال درست بود با او تعارض میکرد، بعد رجوع میکردیم به براءت. ما مشکل نداریم بعد از تعارض و تساقط رجوع کنیم به براءت اگر روایت احمد ابن هلال سندش درست باشه. اشکال ما به فرمایش آقای خوییه که به تبع محقق احمدانی فرمود روایت احمد ابن هلال مقید صحیحه محمد ابن عبدالجبار هست، که میگفت کتبت الی اسأله عن قلنسوت ابریسم فکتب لا تحل الصلاة فی حریر مست. آقای خویی فرمود خب با روایت احمد ابن هلال مورد سؤال رو از عموم جواب خارج میکنیم. ما به این مطلب اشکال داریم. یک نکته عرض کنم، آقای خویی در یکی از بحث‌های آینده که میرسیم که راجع به این بحث میشه که آیا لا تحل الصلاة فی حریر محض شامل زنها هم میشه یا نمیشه. مرحوم صدوق گفته بله شامل زنها هم میشه، لا تحل الصلاة فی حریر محض. زنها میتونن لباس حریر بپوشن در غیر نماز، در نماز باید لباس حریر رو در بیارن. لا تحل الصلاة فی حریر محض. آی خویی اونجا به مرحوم صدوق اشکال کرد. دقت کنید اشکال چیه. فرموده جناب صدوق در اصول گفتند اگر خطاب مطلق در مقام بیان بود از یک جهتی دیگه نمیشه به اطلاق او تمسک کرد برای جهات دیگر. مثلا قرآن میگه که کلوا مما امسکنا علیکم، در مقام بیان از حیث این است که کلب معلم صیدش حلال است، نمیشه تمسک کرد به اطلاق این آیه برای اینکه موضع دندان کلب معلم هم پاک است و نیاز به تطهیر ندارد. در مقام بیان از حیث تزکیه است، نه در مقام بیان جهات دیگر. خطابی که در مقام بیان از یک جهت بود دیگر اصالت الاطلاق در او نسبت به جهات دیگر منعقد نمی شود. این صحیحه محمد ابن عبدالجبار در مقام بیان این است که فرقی بین ما تتم و ما لا تتم و فی الصلات نیست. چون سؤال کرد اسأله عن قلنسوة ابریسم هل یصلا فیها فکتب لا تحل الصلاة فی حریر مست. این جواب امام ناظر به اینه که بین مانعیت حریر در ما تتم فی الصلات و ما لا تتم فی الصلات فرقی نیست. دیگه نمیشه به اطلاق جواب تمسک کرد بگیم بین مرد و زن هم فرقی نیست. آقا اگه این روایت در مقام بیان اینه که بین ما تتم مفی استلات و ما لا تتم در مانعیت لبز حریر فرقی نیست، شما چجوری با روایت احمد ابن هلال مدلول این روایت رو از اون میگیرید؟ میگه دخه بین ما تتم و ما لا تتم فرق است، بعدم میگه جمع عرفیه. چجوری میشه؟ شما این اطلاقی که در مقام بیان همین جهته، شما فرمودید که لا تحل الصلاة فی حریر مست در مقام بیان اینه که بین ما لا تتم و ما تتم و فی الصلاة فرقی نیست، در مقام بیان جهات دیگر که بین زن و مرد فرقی نیست، در مقام نیست، نمیشود اطلاق گیری کرد. شما میگید حیث مورد نظر در جواب امام اینه که القاء فرق بکنه بین ما تتم و فی الصلات و ما لا تتم و فی الصلات، بعد با روایت احمد ابن هلال میگید ما ملتزم میشیم که فرق است بین ما تتم و فی الصلات و ما لا تتم. یعنی همون جهتی که روایت محمد ابن عبدالجبار ناظر به او بود به ادعای شما که ادعای درستی هم هست، با روایت احمد ابن
هلال میخواهید همون جهت منظوره را از روایت محمد بن عبدالجبار بگیرید. این جمع عرفیه؟ اخیر فرزین روایت احمد بن هلال میگه کل ما لا تجوز الصلاة فی وحده فلا بأس ان تصلی فی و ذالک مثل تکت ابریزم و القرنصبه. و خود آی خویی میگه این روایت میخواد بگه بین ما تتم فی الصلاة و ما لا تتم فی الصلاة فرقی نیست در مانعیت. روایت اینو میخواد بگه، نمیخواد بگه بین زن و مرد فرقی نیست در مانعیت صلاة در حریر، ولی زن میشه اطلاقی ری کرد تو این بحث آینده اینو فرموده. ولی در اینجا اومده میگه ما با روایت احمد بن هلال به این نتیجه میرسیم که بین ما تتم فی الصلاة و ما لا تتم فی الصلاة فرق است و روایت احمد بن هلال رو تأیید میزنیم. این همون جهت واحده مورد نظر صحیح محمد بن عبدالجبار را از او گرفتید. نه فرض اینه سوال هست. نه خیر، عذر میخوام، آقای خویی فقط نظر داره به این که میگه در اون بحثی که بین زن و مرد میخوان بگن فرق هست یا فرق نیست، که صدوق گفته فرق نیست، نماز زنها هم در حریر باطل است. آقای خویی میگه اگر ما بودیم و لا تحل الصلاة فی حریر محض قبول میکردیم ادعای صدوق رو، ولی چون سوال شده از قلنسوه ابریسم و امام جواب داده لا تحل الصلاة فی حریر محض، فهمیدیم نظر امام در جواب به این بوده که بین ما لا تتم فی الصلاة و ما تتم فی الصلاة فرقی نیست در مانعیت لبس حریر، نه اینکه به لحاظ کسی که حرام است بر اون نماز در حریر بخواد بگه فرقی نیست بین زن و مرد. جواب امام میگه اصلا ناظر به این جهته، بعد با روایت احمد ابن هلال میگه نه ناظر به این جهت نیست. اگه ناظر به این جهته که این جهت رو داری از اون میگیری، با روایت احمد ابن هلال میگه فرق است بین ما تتم و فی الصلاة و ما لا تتم، بعد از اون طرف هم میگید بین زن و مرد هم فرق است، هم مورده این روایت رو گرفتید از دو جا استفاده کردید، همینجا احمد ابن هلال روایت احمد ابن هلال مورده این روایت رو از او گرفت، گفت بین ما تتم و فی الصلاة و ما لا تتم فرق است، همین که بعدن میایید میگید این جواب ناظر به همین مورده الغاء فرق بین ما تتم فی الصلاة و ما لا تتم فی الصلاة است، ولذا از این روایت حرمت صلاة فی الحریر نساء استفاده نمی شود. آقا این که نشد که هر کجا به نفع خودمون استفاده کنیم. خب حالا بله من قبول دارم اگر روایت احمد ابن هلال سندش درست بود تعارض می کرد با صحیح محمد ابن عبدالجبار رجوع می کردیم به براءت، فقط اشکال ما در سند این روایت میماند و لذا ما مثل صاحب عروه ملتزمیم به این که لبس حریر چه ما تتم باشد چه ما لا تتم بر مردان حرام است. حالا جهت پنجم اینه که دو استثناء ذکر کردند برای حرمت لبس حریر بر رجال، یکی حال حرب بود که روایاتش رو خوندیم، یکی هم حال اضطرار، حال ضرورت. صاحب وسائل گفته که ما یه روایتی داریم در خصوص اضطرار که در فقیه میگه که لم یطلق النبی لبس الحریر لأحد من الرجال الا لعبد الرحمن ابن عوف و ذلك انه کان رجلا قملا، پیغمبر به هیچ مردی اذن نداد در نبسهرین مگر به عبدالرحمن ابن عوف، چون عبدالرحمن ابن عوف شپشو بود، رجلن کان رجلن قملا، شپشو بود، لباسای معمولی که می پوشید خلاصه مشکلش بیشتر می شد. پیامبر به او عز داد که لباس حریر بپوشه که حالا ضد عفونی میکنه چه میکنه. خب این روایت که مرسل است، مرسله صدوقه، اعتبار نده. صاحب وسائل میگه غیر از این روایت، روایت عامه هم داریم. تو این روایات عامه روایت خوبی رو ذکر میکنه، یکیش لیس شیئون مما حرم الله الا وقد احله لمن سر الیه، یکیش رفعن امتی الخطاء و النسیان و ما اکره علی و ما لا یتیقون. البته بهتر این بود که این حدیث رفع رو اون فقره و مستر رو علیهش رو ذکر میکرد، اون رو ذکر نکرده. محرمات مصداق مستر رو علیه هن، ما لا یتیقون واجبات هن. حالا مهم نیست. علاوه بر این دو روایت یه روایت سومی هم ذکر کرده که در اصول مورد غفلت قرار میگیره و اون روایاتی است که میگه که ما غلب الله علی فهو اولا بالعذر. آیه خویی اشکال کرده به ایشون، آی صاحب وسائل، ما غلب الله علی فهو اولا بالعذر در عجز تکوینی است، بحث ما در اضطرار عرفی است. عجز تکوینی مثل این میماند که شخصی ملجأ است به یک فعلی، پرتاب شد، بدنش تماس پیدا کرد به بدن نامحرم. ما غلب الله علی فهو اولا بالعذر. ما که در این بحث نمی کنیم، بحث ما در اضطرار عرفی است، در اضطرار عرفی که غلب الله علی نیست. آی خویی فرموده که اتفاقا مورد روایت رو هم اگر بخواید بررسی کنید، مورد روایت این بوده، صحیحه منصور ابن حازم، الرجل یعتریه البول ولا یقدر على حبسه، شخصی سلس البول داره، بی اختیار ازش بول خارج میشه. امام در اینجا فرمود که اذا لم یقدر على حبسه فالله اولا بالعذر، یجعل خریطتا، یک کیسه‌ای درست کنه ببنده به خودش که مانع از سرایت نجاست بشه به بدنش و نماز بخونه. میبینید موردش عجز تکوینی است، اما بحث ما در اضطرار عرفی است که میخواییم تجویز کنیم. عجز تکوینی که اصلا بحث حلال و حرام نداره که دیگه، در اختیار من، فعل اختیاری نیست اصلا. این فرمایش های خویی مناقشه درش هست، چون روایت منحصر نیست به صحیح منصور ابن حازم. بعضی روایات داریم در مورد اضطرار عرفی این تعبیر به کار رفته که ما غلب الله علی فالله اولا بالعذر، در صحیحه مرازم بن حکیم الازدی آمده مرض تو اربعت اشهر لم اتنفل فیها، چهار ماه مریض شدم نافله نخوندم. فقلت لابی عبدالله علیه السلام فقال لیس علیک قضا ان المریض لیس کالصحیح کل ما غلب الله علیه فالله اولا بالعذر. خب این اضطرارش عرفی بود دیگه، و الا نماز فریضه رو چجور خونده؟ خب نماز نافله هم میخوند دیگه. خب قاعدش عامه، کل ما غلب الله علیه فالله اولا بالعذر. ما یه نکته ای عرض کنیم، ظاهرش اضطرار بوده ولی یه نکته ای عرض کنم. نوع روایات ما غلب الله علی فهو اولا بالعز که پیدا کردیم غیر از اون روایت سلس البول که تعبیر اینجور نبود، تعبیر این بود که هازام ما غلب الله علی یجعل و خریطتن ما غلب الله علی فهو اولا بالعز. در غیر یک مورد که عرض میکنم، بقیه موارد که پیدا کردیم مربوط به اینه که جایی که خدا مانع از اداء نماز بشه، قضا واجب نیست، این اشکال رو به صاحب وسائل میشه گرفت که اصلا ربطی به این نداره که ما غلب الله علی فهو اولا بالعز در ارتکاب اون شیء حرامی که غلب الله علی مجبور شدی انجام بدی. این روایاتی که ما دیدیم ما غلب الله علی فهو اولا بالعز غیر از یک مورد که عرض خواهم کرد، بقیه راجع به مغما علیه که فات منه الصلاة و صوم، امام فرمود لا یغز الصلاة و کل ما غلب الله علی فالله اولا بالعز. صحیح علی ابن محذیه رو ببینید، امام فرمود لا یغز الصلاة ولا الصوم، نماز را قضا نمی کند، صوم را هم قضا نمی کند. و کل ما غلب الله علی فهو اولا بالعز. چرا؟ برای اینکه در وقت اداء صوم یا اداء نماز مغما علی بود، ولذا برخی از بزرگان میگن این اغماهای اختیاری میره برای عمل جراحی اختیارا بیهوش میشه دیگه، اینا احتیاطا نمازشون رو قضا کنن. چرا؟ برای اینکه این تعلیله که ما غلب الله علی فالله اولا بالعز، یعنی اونی که خدا غلبه کند بران، یعنی خدا بی اندازه آدم رو تو اغما. اینجا که خدا ننداخته آدم رو تو اغما، این پزشک آدم رو انداخته تو اغما. بله؟ خب کلام داریم که مثل آقای سیستانی اشکالش همینه، میگن ما غلب الله علی معلوم نیست صدق کنه، به اختیار خودش ولو از باب علاج دچار اغما شد. و یک مطلب دیگر اینه که فقها در خواب غیر اختیاری اینو نگفتن، بعضی خوابها غیر اختیاری است، اصلا طرف مثل اینایی که رانندگی میکنن گاهی اصلا خواب غیر اختیاری، هیچ اصلا احساسی نداره، یهو بیدار میشه تو تخت بیمارستان، اگر باشه، اگه تو تخت پزشکی قانونی نباشه تو تخت بیمارستان، می اصلا نفهمیدم چی شد. این میشه ما غلب الله علی دیگه در نوم. ولی در نوم غیر اختیاری فقها ملتزم نشدن به عدم وجوب قضا، اینا نیاز داره به بحث. به هر حال همین دیگه تطبیق شده، برای اینکه لا یجب علیه قضاء الصوم و الصلاة اذا اغمی علی ففات منه الصلاة و الصوم. ما غلب الله علی، بابا خدا مانع شد تو نماز بخونی در وقت، فهو اولا بالعز که دیگه قضا نکنی، دیگه خدا به تو نمیگه قضا بکن. مضمون این روایت اینه که من عجز عن الاداء لاغماءن لاغماءن، حالا موردش اینه فالله اولا بالعز، یعنی فلا یجب علیه القضاء، من عجز عن الاداء لاغماء فلا یجب علیه القضاء. مفاد این قاعده اینه، و از این قاعده رو صاحب وسائل تو بحث جواز فعل مستر الی به کار برده، این اشکال به صاحب وسائل هست. اون روایت دیگه‌ای که عرض کردم که خارج از این بحث اغماءه، روایت موسی بن بکره، عذر میخوام، روایت موسی بن بکره هم همین راجع به اغماءه، الرجل یغما علی یوما او یومین او اکثر کم یقضی من صلاته، قال الا اخبرک بما یجمع لک هذه الاشیاء کل ما غلب الله علیه من امر فالله اعذر لعبده. بنده عرضم اینه، این قاعده رو در اصول در قواعد فقهیه مخفول ان گذاشتن مناسب بحث کنن، ولی اشکال ما به صاحب وسائل اینه که ربطی به اباحه فعل حرام مورد اضطرار نداره، این مربوط میشه به نفی قضاء نماز یا روزه‌ای که خدا انسان را عاجز بکنه از اداء آن در وقت، حالا قدر متعقنش اغماه، ولی فقها در نوم غیر اختیاری این رو نگفتن، باید اینا بحث بشه. در فاقد و طهورین اینو نگفتن، اونم ماغلب الله علیه دیگه، نه آب داره نه خاک، ولی اینو نگفتن، مناسب بحث بشه. ما فعلا مجالی نداریم برای بحثش، ولی این باید بحث بشه. یه روایت داریم که در غیر مورد اغماه و اون صحیحه سلیمان بن خالده، شخصی 2 ماه پشت سر هم باید روزه کفاره میگرفت، فصام خمستن و اشین یومن، 25 روزشو گرفت، ثم مرض. سوال اینه که فاذا برئه یبنی علی صومه، اون 25 روز حساب کنه 5 روز دیگه، یعنی 6 روز دیگه روزه بگیره که بشه 31 روز، اون 29 روزش هم که دیگه هر وقت گرفت میشه، هم یعید و صومه او کلا یا نه از نو شروع کنه، چون صوم شهرین متتابعین نشد. امام فرمود بل یبنی علی ما کان صام، ثم قال هذا ما غلب الله علی وليس على ما غلب الله عز وجل عليه شيء، این چیزی است که خدا انسان را ناچار به آن کرده است، مریض شد خب نمیتواند روزه بگیرد، وليس على ما غلب الله عليه شيء. خب یعنی این مورد هم روایت داریم، اما جاهای دیگه فقها اینو گفتن، جایی که انسان عاجز میشه از تحصیل یک شرط یا جزء یا ناچار میشه به ایجاد مانع در نماز، در روزه، در حج، آیا این قاعده رو گفتن که ولیس علی ما غلب الله عز وجل علیه شی؟ عرض کردم این روایت که بحث قضا نیست، روایت خریطه که نداشت فالله اولا بروز گفت هازا ما غلب الله علی یجعل و خریطه، نه روشن نیست که امام اونجا قاعده کل ما غلب الله علی فهو اولا بالعذر رو تطبیق کرده، هازا ما غلب الله علی یجعل و خریطه، یجعل و خریطه دیگه. خلاصه این یک قاعده است در روایات مطرح شده، در کلمات فقها مورد غفلت قرار گرفته، در حالی که مناسب بود یه قاعده فقهیه تنظیم کنن و مباحث زیبایی ازش در میاد. اما حرف ما اینه که جناب صاحب وسائل، این روایات که ما دیدیم دلالت بر این مطلب نمی کنه که حرامی که ناچارید طبق قاعده کل ما غلب الله علیه فهو و اولا بالعذر می توانید انجام بدید. این اونم گفت لیس علیه قضا، گفت لیس علیه قضا، گفت هل یقضی تلک النوافل، امام فرمود لیس علیه قضا، ما غلب الله علیه فهو اولا بالعذر. نه نفی قضا کرد اون روایت نافله، مریضی که 4 ماه مریض شد نافله نخوند. حالا اذا لم يقدر على التين، اذا لم يقدر الا على التين فيتيمم فالله اولى بالعذر، باز این قاعده کل ما غلب الله علیه فهو اولى بالعذر رو تطبیق نکردن، و الا لازمش این بود که بگیم روی این فرش هم تعمم کن فالله اولى بالعذر، رو نمیدونم رو میز ناهارخوری هم تعمم کن فالله اولا بالعوض، این که نیست که
بله. خب حالا در اصطلاح معجر که مستعب بیست گفته که اذا لم یقدر فالله اولا بالعز، حالا از اون قاعده کل ما غلب الله علی فهو اولا بالعز یه قاعده است، فقها به این قاعده التفات پیدا نکردند، فقط در اغما که مورد روایت گفتن قضا ندارد نماز و روزه ای که در حال اغما فوت شده. خب حالا ما غلب الله علیه که اختصاص به اغما نداره، نوم غیر اختیاری هم ما غلب الله علیه، اونجا چرا نگفتن؟ این نیاز به بررسی داره. کلام واقع میشه در جهت سادسه انشاءالله فردا.